داد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تحویل اصلاحیه لایحه بودجه 1400 از طرف دولت به مجلس. مجلس بررسی دوباره لایحه بودجه سال آینده را از بامداد امروز در جلسه شورای هماهنگی کمیسیون‌ها و اعضای هیئت رئیسه مجلس آغاز کرد. افزایش تعداد بیماران کرونا در استانهای مختلف، صدای زنگ خطر موج چهارم با شیوع کرونا انگلیسی بلندتر شد. ویرایش اولیه سند جامع رمزپول در بانک مرکزی تدوین شد. تهدید سلطه دلار بر بازار جهانی با گسترش رمز ارزها در آینده اقتصاد جهان و اذعان مقام آمریکا به اوضاع خراب اقتصاد آمریکا. سندرز: 50 میلیون آمریکایی ناتوان از تأمین غذای روزانه و 40 میلیون نفر در حال از دست دادن سرپناه خود هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما مردم خوب ایران زمین، هموطنان عزیزم، صبح دوشنبه شما بخیر. عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت هادی آل محمد حضرت امام علی النقی علیه السلام. من ساسان رئیسیان هستم. خبرهای بامدادی امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضورتان میکنم. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از تحویل اصلاحیه لایحه بودجه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی خبر داد. آقای فرهنگی گفت کلیات اصلاحیه لایحه بودجه ابتدا در صحن علنی مجلس بررسی و در صورت تصویب برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهد شد.
دیشب لایحه بودجه که کلیاتون قبلا در مجلس رد شده بود در اختیار مجلس قرار گرفت و در سامانه‌ای که مربوط است به اظهار نظرهای نمایندگان در اختیار اونها قرار گرفت و مصوبه دیروز رئیسی این بود که با توجه به سکوتی که در آیین نامه داخلی وجود داره، تفسیری که باید رئیسی ارائه میکرد، مقرر شد که ظرف هفته جاری کلیات در صحن علنی بررسی بشه و بعد از تایید و تصویب ارجاع بشه به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای بررسی جزئیات در محدوده اصلاحاتی که در لایحه دولت به عمل آمده. حداکثر هم دو هفته فرصت داره.
آقای دکتر، بس با این حساب این بره سال کل بحث بودجه جمع میشه دیگه؟
قطعا دیگه، چون یا بالاخره تصویب میشه و ترتیبی رو که گفتم انجام میگیره، یا اگر احیانا مشکلی در تصویبش به وجود بیاد مجبوریم نسبت به چند دوازده هم اقدام بکنیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس هم درباره برخی تغییرات لایحه بودجه جدید دولت گفت. منابع عمومی در اصلاحیه لایحه بودجه سال آینده با 13000 میلیارد تومان افزایش به 854000 میلیارد تومان رسیده. آقای نجفی افزود در لایحه اصلاحی 25000 میلیارد تومان به درآمد حاصل از مالیات افزوده شده و به همین میزان از فروش اوراق قرضه کم شده است. به گفته وی سهم دولت از نفت و میعانات گازی بدون تغییر در لایحه اصلاحی بودجه 1400 همان 199000 میلیارد تومان مانده. نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس همچنین گفته است در رابطه با حقوق و دستمزد، پیشنهاد دولت در لایحه اصلاحی بودجه سقف حقوق و مزایای 31 میلیون و 500 هزار تومان است و هیچ کس بیش از این مبلغ در سال 1400 دریافت نخواهد کرد. خبر دیگر از مجلس این که 16 جلسه شورای هماهنگی کمیسیون‌ها و اعضای هیئت رئیسه مجلس به ریاست آقای قالیباف از ساعت 6 صبح امروز آغاز شد. بررسی اصلاحیه لایحه بودجه 1400 همونطور که گفتیم یکی از موضوعات این جلسه است. افزایش تعداد بیماران کرونا در استانهای مختلف مسئولان بهداشتی رو درباره موج جدید کرونا نگران کرده. کرونای انگلیسی که همکنون بیش از 80 کشور از جمله ایران رو درگیر کرده، 5 برابر مبتلایان و 3 برابر مرگ و میر رو افزایش میدهد. در استان خوزستان که دست کم 9 شهر استان در وضع قرمز کرونایی است، تعداد بیماران بدحال در بیمارستان ها به حدی زیاد شده که نیاز به تخت های ICU بیشتر شده است. مجید نصرتی گزارش میدهد.
نگرانی از موج چهارم کرونا در ایران با ویروس انگلیسی، آغاز خریدهای شب عید همزمان با اوجگیری کرونا است. خریدهایی که شاید به قیمت جان خود و خانواده منجر بشه. جان کلام مسئولان بهداشتی، مردم در رفت آمد و ویروس در گردش.
خرید لباس اینا واجب نیست.
در رعایت کرد، خیلی بیشتر رعایت کرد از این که از خیلی خطر نکرد.
حتما مردم ماسک بزنن. خانوادگی هم نیان برای خرید، حالا دو نفر یه نفر بیشتر نیار.
به گفته عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، رفت آمدها و ساده انگاری این روزها 2 تا 3 هفته دیگه خودش رو نشون میده. دکتر مردانی هشدار داده که در تهران به وضوح شاهد افزایش بیماری کرونا هستیم. رئیس بیمارستان سینای تهران هم گفته ویروس انگلیسی خطر بزرگی رو برای مردم ایجاد میکنه، اما هوشیاری مردم میتونه موج چهارم رو شکست بده. دکتر طالب پور:
ویروس انگلیسی شوخی نیست و یک جهشی هستش که میزان شیوعش رو به طور متوسط 5 برابر و مرگ و میرش رو 3 برابر کرد و این با توجه به قدرت بالای شیوعش میتونه منجر به پیک خیلی وحشتناکی بشه و من فکر میکنم یه خطر بزرگی در کمین مردمه.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی هم گفته تستای مثبت در این استان به 45% رسیده که 4.5 برابر دوره کاهشی بیماری کرونا است. در استان قزوین با اعلام 14 روز وضع فوق‌العاده محدودیت‌های در فعالیت‌های برخی مشاغل ایجاد شده. همچنین با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در استان خوزستان و قرمز شدن 9 شهر این استان، پلیس راهور ورود و خروج به این استان را ممنوع کرده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته تعداد مراجعه کنندگان به بیمارستان‌ها بالاست و مراجعه بیماران بدحال موجب نیاز به تخت‌های ICU شده. اما خبر خوش درباره واکسن ایرانی این که حال 56 داوطلب فاز یک تزریق واکسن کووا ایران برکت خوبه. دکتر حسینی مسئول گروه نظارت بر آزمایش‌های بالینی واکسن کووا ایران برکت:
ما خوشبختانه 56 داوطلبی که قرار بود در فاز یک در خدمتشون باشیم و وارد مطالعه کردیم و اکثریتشون دوز دوم هم تزریق کردن. مطالعه ما رو به اتمام و انشالله آخرین نمونه‌های خون از این عزیزان 14 اسفند گرفته خواهد شد و کل نتایج تقدیم سازمان غذا دارو میشه که انشالله اگر نتایج قانع کننده بود اجازه بدن که ما وارد فاز 2 و 3 انسانی بشیم. خوشبختانه حال داوطلبانمون تا اینجا خوب بوده. نتایجی که این روزها به دست ما رسیده برای ما خیلی خوشحال کننده بوده. نتیجه ایمنیزاییش.
آقای حسینی همچنین از درخواست 5 کشور برای خرید این واکسن خبر داده. رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت مرحله 1 واکسن ایرانی کرونا مربوط به شرکت شفا پایان یافته و احتمالاً آخر بهار به تولید انبوه برای مصرف در کشور خواهیم رسید.
افزایش پرشتاب مبتلایان و جانباختگان کرونا در انگلیس. ویروس انگلیسی با قدرت و سرایت فراوان این کشور رو به کرونا زده ترین کشور اروپایی تبدیل کرده. ویروسی که تاکنون به 80 کشور جهان راه یافته و همچنان قربانی می‌گیرد. در اروپا بعد از انگلیس، ایتالیا، فرانسه، روسیه و اسپانیا بیشترین شمار تلفات کرونایی را به خود اختصاص دادند. آلمان اعلام کرد با وجود انتقادهای اتحادیه اروپا برای مبارزه مؤثر با شیوع بیماری همگیر کووید 19 مرزهای خود را می‌بندد. فرانسه هم از افزایش محدودیت‌ها خبر داد. برنامه واکسیناسیون هم چندان در اروپا موفق نبوده، ضمن اینکه کارایی واکسن‌های فایزر، مدرنا و آسترازنکا بر روی ویروس انگلیسی کرونا بیش از پیش زیر سوال رفته. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته باید از واکسن‌های چینی و روسی حمایت کرد. در آمریکا هم در شبانه روز گذشته بیش از 1100 مبتلای جدید کرونا ثبت شد. شمار تلفات این ویروس در این کشور به حدود 500 هزار نفر رسیده. بیمارستان‌های سراسر آمریکا هشدار دادند که با کمبود تجهیزات حفاظت فردی و دیگر کالاهای پزشکی مواجه بوده و موجودی این کالاها در بیمارستان‌ها به کمترین میزان خود رسیده. کرونا سایه فقر را هم بر جامعه آمریکا سنگین‌تر کرده و شکاف طبقاتی بیشتر شده. ناتوانی میلیون‌ها آمریکایی در پرداخت هزینه درمان در شرایط کرونایی یکی از مسائلی که این روزها از زبان برخی سیاستمداران آمریکایی به گوش می‌رسد. از جمله برنی سندرز سناتور دموکرات گفته 92 میلیون آمریکایی قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی نیستند. همکارم فیروزی گزارش می‌دهد.
برخی ها برای اینکه واقعیت ها رو وارونه نشون میدن به یک سری اعداد و ارقام واقعی اشاره میکنن، اما از آن نتیجه اشتباه میگیرن. به عنوان مثال زمانی که به سطح رفاه در جامعه آمریکایی میخواهن اشاره کنن، به ثروت های چند صد میلیارد دلاری فلان شرکت اشاره میکنن و میگن درآمد فلان شرکت آمریکایی اندازه مجموع درآمد فلان کشور جهان سومی هستش، اما اینها به نوعی سرپوش گذاشتن بر واقعیتی هستش که خود مقامات آمریکایی هم دیگر نمیتونن آن را پنهان کنن و مجبور میشن به اون اعتراف کنن. نمونش همین اظهارات برنی سندرز عضو ارشد مجلس سنای آمریکا هستش که از واقعیت‌های تلخ جامعه این کشور حکایت داره. برنی سندرز گفت که 140 میلیون آمریکایی کم درآمد هستند. 92 میلیون نفر قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی نیستند. 50 میلیون نفر در تأمین غذای مورد نیاز خود ناتوان و 40 میلیون نفر هم با خطر از دست دادن سرپناه روبرو هستند. این رو اضافه کنیم به صحبت‌های چند روز پیش بایدن رئیس جمهور آمریکا که گفت 30 میلیون آمریکایی غذای کافی برای خوردن ندارند. البته مقامات آمریکایی این فقر را به شیوع کرونا نسبت می‌دهند. باید گفت درسته که کرونا این فقر را تشدید کرده، اما این فقر در جامعه آمریکا بی یک باره به وجود نیامده. معید این موضوع جنبش وال استریت آمریکایی یا همان خیزش 99 درصدی هاست که در سپتامبر 2011 در نیویورک آغاز شد و به تدریج به سایر مناطق آمریکا و برخی کشورهای اروپایی که تابع الگوی نئولیبرال و سرمایه‌داری لجانگو سیخته بود سرایت کرد. اعضای این جنبش معتقدند عدالت در جامعه آمریکا به دست سرمایه‌داران و صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ ذبح شده و منطق کسب سود بیشتر جامعه آمریکا را از هویت، عدالت، برابری، آزادی و سایر مفاهیم متعالی جوامع بشری تهی کرده.
صبح شما بخیر. همچنان از خبرهای رادیو ایران با شما هستیم. رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از ویرایش اولیه سند جامع رمز پول خبر داد. به نوشته آقای همتی، این سند میتواند امکان استفاده از رمز پول رو در سیاستگذاری پولی کشور فراهم کند. آقای همتی تاکید کرد بانک مرکزی با بررسی روند جدید جهانی درباره رمز ارزها و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است. گزارشی بشنوید از مرتضی علی مردانی.
معاملات در اقتصاد جهانی از مرز کشورها عبور کرده و تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در حال گسترش است. همچنین فناوری‌های جدید به طور خاص علم رمزنگاری و شبکه تغییرات اساسی را در ساختار اقتصادی جهان ایجاد کردند. از جمله مهمترین این تحولات میتوان به پدیده نوظهوری به نام رمزین ارزها اشاره کرد. در واقع رمزین ارز یک سیستم خصوصی و پول خصوصی برای تسهیل انجام مبادلات بین افراد است، بدون آن که نیازی به حضور نهاد مرکزی و واسطه باشد. در بسیاری از کشورها در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی دولت‌ها به مصادره اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام می‌کنند و همچنین در وضعیت تخاصم میان کشورها بلوکه کردن اموال امری متداول است.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همینطور به همه شما ارادتمندان امام هادی علیه السلام و همه حضرات آل الله تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. ساعت 8:15 دقیقه رو از پخش شبکه رادیویی معارف خدمتتون اعلام میکنم و ازتون دعوت میکنم به مدت 75 دقیقه شنونده ویژه برنامه باران هدایت باشید.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
باران هدایت، ویژه برنامه سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام.
قند تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهاریم غم را. گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
بسم الله الرحمن الرحیم. دل را شراره غم تو پر شرار کرد، داغ تو قلب خست دلان داغدار کرد. ای سرو بوستان ولا، از غم تو چرخ جاریز دید عشق چو ابر بهار کرد.
غم تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران دلی از داغ تو.
سلام بر آن صبر مطلق، آن شکوه محض که دنیا را با همه تیرگی و نسیانش تاب آورد و یادگاری های عظیمی برای بلوغ بشر به ارمغان گذاشت. یادش سبز و راهش پر از مسافر باد. السلام علیک یا حجت الرحمن، السلام علیک یا رکن الایمان، السلام علیک یا مولا المؤمنین، السلام علیک یا ولی الصالحین،
السلام علیک ایها السید الزکی الطاهر الولی والداعی الحفی، السلام عليك أيها السيد الزكي الطاهر الولي والداعي الحفي، أشهد أنك قلت حقا ونطقت حقا وصدقا، أشهد أنك قلت حقا ونطقت حقا وصدقا، ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسرا، فاز متبع ونجا مصدق وخاب وخسر مكذب، فاز متبع ونجا مصدق خاب وخسر مكذب
أدخل يا
سلام بر نور هدایت و فروغ عصمت، سلام بر اختر امامت و شهاب ثاقب ولایت، سلام بر هادی دین و بر روح مطهر علی نقی، سلام بر شما شنوندای عزیز و بزرگوار. در صبحی که فلق عزادار و سرخگون هست، بر چهره‌های اشک آلود شما پیروان امامت و محبان خاندان رسالت سلام میکنم، سلامی به قداست ایمان، به درخشندگی معرفت و به زیبایی شهادت. ویژه برنامه باران هدایت رو از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف تقدیم میکنیم به پیشگاه شما عزیزان شنونده. از همین ثانیه ها با شما همراه هستیم انشالله. تا حدود ساعت 9:30 دقیقه بخش های مختلفی رو تقدیمتون میکنیم. در استودیو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین روح الله توحیدینیا خواهیم بود، استاد محترم حوزه و دانشگاه. درباره موضوع برنامه با این بزرگوار صحبت خواهیم کرد، هم معرفی اجمالی از حضرت خواهیم داشت، درباره سیره اون حضرت صحبت میکنیم و همچنین یادگار جاودان حضرت جامعه کبیره بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد انشالله. با یکی از شاعران آینی کشورمون ارتباط خواهیم داشت، زنده و مستقیم برامون شعر خواهند خون، معرفی کتاب داریم، بخش گزارش و بخش دیگری که دعوت میکنم با ما همراه باشید و بشنوید. اما دعوت میکنم شما سوگواران امام هادی علیه السلام حتما با ما همراه باشید، در برنامه مشارکت بفرمایید، به 30553 پیامک بزنید یا تلفن بزنید به 329-10551 یا 329-10552 با پیش شماره شهر حضرت کریمه اهل بیت 025. اشعار خودتون، متنوی ادبیتون و عرض تسلیت خودتون رو داشته باشید و میتونید به این سوال پاسخ بدید که شما با کدام یک از بخش های زیارت جامع کبیره بیشتر ارتباط میگیرید. باران هدایت رو همراهی بفرمایید و عرض تسلیت خدمت شما شنونده بزرگوار در هر جای ایران اسلامی که با ما همراه هستید.
کربلا گرفته سامرا عزا گرفته یک کربلا گرفته از این مصیبت دل من در تب و تابه کی گفته جای امام عزم شرابه از این مصیبت دل من در تب و تابه کی گفته جای امام بزم شرابه داره تو بستر میسوزه از تب حفظ آخر میخونه امشب داره تو بستر میسوزه از تب نفس آخر میخونه امشب به یاد بزم شراب دشمن امون از دل زینب امون از دل زینب بای قریب آقا.
مثل امواج خروشان که به ساحل برسند، وقت آن است که عشاق به منزل برسند. هادی راه تو هستی و یقیناً بی تو ناگزیرن از آغاز به مشکل برسند. عرض تسلیت و تعزیت داریم به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام و با ویژه برنامه باران هدایت با شما همراه هستیم. به ساحت مقدس و نورانی قطب عالم امکان، امید مستضعفان، امام مهربان، جان جانان، حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف عرض تسلیت داریم. به پیشگاه مقام معظم رهبری مدظل العالی و همه عاشقان اهل بیت، حضرات آل الله علیهم صلوات الله، در هر جای کره خاکی که صدای ما را از رادیو معارف میشنوند و عرض تسلیت و سلام خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله توحیدینی. حاجا سلام و عرض ادب و تسلیت، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و تحیات دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان ارجمند و عرض تسلیت دارم شهادت امام هادی علیه السلام رو. امیدوارم که در این روز مورد عنایت حضرت واقع بشیم.
زنده باشید. حاجی توحیدی و حضرت عالی، خب نویسنده کتب و مقالات متعدد در زمینه تاریخ و سیره ائمه خدا علیهم السلام هستید، به ویژه تاریخ اندیشه سیاسی امامان شیعه علیهم السلام، و فکر میکنم ابتدای برنامه خیلی خوب باشه که در خصوص خود شخصیت حضرت و سیره بزرگوار در واقع یک معرفی اجمالی از حضرت امام هادی علیه السلام داشته باشید تا توی چند بخش دیگه که بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم.
بله، میدونیم که حضرت هادی علیه السلام پیشوای دهم ماشیعیان، نام شریفشان علی است و فرزند امام جواد علیه السلام هستند که مطابق نقل مشهور پس از حدود 40 سال از حیات پربرکتشون به شهادت رسیدن. خوب است اشاره کنم که حضرت علاوه بر مقبولیت یک محبوبیت عمومی هم در مدینه و در بین شیعیان داشتند و همین محبوبیت هم سبب شد وقتی متوکل عباسی ایشان رو وادار کرد که از مدینه به سامرا منتقل بشن، با وجود اون شخصیت مغرور و متکبری که خلیفه از خودش ساخته بود، اجازه کوچکترین بی احترامی رو به ایشون به صورت علنی نمیداد، این اجازه رو به خودش نمیداد. و خیلی جالب هست، محبوبیت ایشون به حدی بوده که مردم مدینه وقتی متوجه میشن ایشون رو انتقال دادن به سامرا، خیلی آشفته و پریشان میشن و حتی دست به یک سری عکس العمل ها میزنن. نقل شده به تدریج ناراحتی اونها از دوری امام به حدی رسید که ناله و شیون جمعی به راه میانداختن. خوب اشاره بکنم یک شباهتی داره به مهاجرت امام رضا علیه السلام به سمت مرو. خب ایشون هم وقتی میخواستن تشریف بیارن مردم گریان بودن، اما تفاوت اینجا بود که این تبعید امام هادی علیه السلام بدون آگاهی عموم مردم انجام شد و همین سبب شد که نوعی پریشانی در میان مردم به وجود بیاد.
بله.
من اجازه میخوام اینجا یک نکته ای رو در همین ابتدا و به عنوان مقدمه خدمتتون عرض بکنم. خب این معروف شده در بین ما به یک نوعی که امام هادی علیه السلام به دلایلی از ایشون آموزه های بسیار زیادی در دست نداریم و حتی گفته میشه که امکان چندانی هم برای رهبری شیعیان نداشتند، و دلیل هم این رو مطرح میکنن که اولا ایشان در کودکی به امامت رسیدن، ثانیا ایشان خیلی زود از دنیا رفتن و به شهادت رسیدن حدود 40 سالگی، و در طول زندگانی و در طول دوره امامتشون هم بارها و بارها توسط حکومت احضار شدن و فرصت چندانی به هر ترتیب نداشتن. من میخوام اینجا تأکید بکنم که این نگاه صحیح نیست. به نظرم خوبه به چند نکته توجه داشته باشیم. من خیلی سریع عرض بکنم که امام هادی علیه السلام در 8 سالگی به امامت رسیدند، اما از اونجا که شیعیان یک بار تجربه امامت یک امام رو در خردسالی یعنی امام جواد علیه السلام رو داشتن، خیلی خوب از امامت ایشون استقبال کردند و از همون ابتدا مطیع ایشون بودن. بعد هم باید توجه داشته باشیم ایشون حدود 33 سال امامت شیعیان رو بر عهده داشتن که مدت قابل توجهی هست، و در طول این 33 سال هم از عمر شریفشون به رغم اون نظارتی که بر ایشون وجود داشت از طرف حکومت، اما واقعا میبینیم که فعال هستن، حتی در سامرا مشغولیت‌های ویژه‌ای دارن. بنابراین میخوام این رو تأکید بکنم در این مقدمه که به نظر بنده این عزا و اندوه اصلی ما از این هست که امام هادی علیه السلام که خودشون در مورد مقام امام فرمودن من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک، این امام در دوره خودشون مورد هجمه دشمنان و غفلت و بیمهری عموم مسلمانان قرار گرفتن، و امیدوارم که در دوره ما چنین نباشه و ما با تمسک به امام هادی علیه السلام راه نجات رو پیش ببریم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای توحیدین، انشالله باز هم در خدمت حضرت عالی و شنوندگان بزرگوار خواهیم بود. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، ویژه برنامه باران هدایت، و داریم صحبت میکنیم در خصوص شخصیت نورانی حضرت امام هادی علیه السلام و در خصوص زیارت جامعه کبیر مفصل صحبت خواهیم کرد. حتما با برنامه همراه باشید تا 9:30 و باران هدایت رو بشنوید. به این سوال هم پاسخ بدید که شما شنونده عزیز و بزرگوار با کدام یک از بخش‌های زیارت جامعه کبیر بیشتر ارتباط می‌گیرید. به 3553 پیامک بزنید یا تلفن بزنید به 025 329 10551 و 329 10552. انشاءالله همچنان باران هدایت رو از رادیو معارف بشنوید.
الدهر کینه جان می سپاره.
در شهادت جانسوز حضرت امام علی النقی علیه السلام مشهد الرضا غرق در سوک و ماتم است.
در می گذارم
دوستداران، ارادتمندان و شیفتگان آل طه آمده اند تا شهادت جانسوز خادی آل محمد را به پدر بزرگوارش حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام تسلیت گویند.
من شهادت امام هادی را به همه ملت ایران مخصوصا مردم مشهد تسلیت میگم
به همه مسلمین، به امام رضای عزیز. خوشحالم که در جوار ایشون هستم. فکر میکنم با رفتارم، با حجابم، مطمئنم اینجوری رهبر ایشون هستم.
منم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم شهادت امام هادی علیه السلام رو به همه شیعیان.